حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمان این زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرولجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد، ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین میگردد، یا جزا تعیین میگردد البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین میرساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم، چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند، چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای درباره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شد. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلومی قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرم.
آموزش
کورس بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کودی مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس اضراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است. پس زوجه چه میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدای شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونم به نصف عمرم و میرس سابقه ازی هم موافقه تو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک تب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کس هستین که در ساحای مختلف در افغانستان کارهایی داشتین. از او خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم اگر امکان داشته باشه. در قدم اول اگر خود و شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نوشتار می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب به می تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشتای ما بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به این گپ و توخنا هم نظر بیاندازیم، بیشتر شعرهای مرا در اونجا هم دیده و شنیده میتونین. خوشبختانه بعضی از شعرهای مرا بعضی دیپلماتورها دیپلمه کردن. بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشه و جای خودم می داشته باشه فقط انمی و خلاص. و بیشترتر برای شما عرض کنم 24 سال میشم در فنلاند زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و ضمناً بعد از عسکری بود مرا روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گزارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم و خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان رو نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود در ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم، و پس آمدیم معلم شدیم. معلمی بخش ببخشید مکتب صلاح‌الدین سلجوقی، مکتب زیارجا در هرات، و همچنان و در ولسوالی زندجان بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان، و مکتبی که به طرف های پیوشون گوشندان مکتب شربیات ما رفت دوج معلمی کردیم. و بعد از او که ما رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سوخ کردن به سربازی، و از سربازی باز ما روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببر کارمل یا بود دوری اولش، و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم، بیشتر به شهر تاشکند و ماسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدن آمدیم به افغانستان، تا زمانی که ببخشن طالبو آمدن ما در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالبو آمدن، به اوج گذاره ما کمک مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه، و از روسیه آمدم به ایجه به فنلاند.
خب هنوزم نفهمیدیم چند سال هستین شما؟
تقریبا 3 سال میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سالم میشم، ولی صحتم خوب است، زندگی خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزندم به می وقت فوت کرد به سن 50 سالگی هرات، مرگ از او یک سالم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم بر شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین، نه از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل، بعد از اون در جمهوریت اما قسمی، سبب از این رو در چی میبینین شما؟
ما والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون، باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیتاری از خاندان محترم ظاهرشاه موقفهای را داشتن برای فرزند تقریبا قریب صاحب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تضادهای هم بود، مثلا می دیدیم و شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم. و کم کم این مطالب حل شده بود، و مطالبی را که بود در مکاتب، در پوانتون، در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرای به مشکل میتونید که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد، و بعد از ظاهر خان آمد، و بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد، اینی گپا و سخنات تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان، همین قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیوتا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده، و هم برای رضی شد و بالاخره ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد، و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان. و زمان داودم که یکی دو سه سال تیر کرد، و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید، مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات، مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود، و بسیاری در امروز زمان ظاهرشاه هم همی تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود، و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر با سیل کنیم، امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در این فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشن و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده، ولی اولاد قریب در او وقتی هیچ نمی تانید که مثلا از تورینی و جیترینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد، تو همیل از که ما شما گفت نیزنی نمو با تعصب جارو جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شود. در امی به پا استاد نشدن افغانستان یک ظلمی بود برای مردم افغانستان. خو حالی هم در جهان سیاست به نحو دگه میچرخه، بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکار است که ما شما باید یک کتاب گپ بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمی کرد، ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یک دگه نمی شدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید، خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزون بر علیه همه، اخوانیزون به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بس جداگانه و کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیست چیست، اخوانیزم چیست، آیدیالیزم چیست، ماتریالیست چیست، دگه و دگه اینی گفا.
خب نظر شما هست این مسائل، به هر حال یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی داری یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لنینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
والا در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود، اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداد، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسایی که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و ای گفا اونا برن حربی شونزه به وسیله بود، حربی پوانتون هم تقریبا بلوسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن، در جهتی که مثلا زمانی که داود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتایی را انجام دادن به زمان داود و این گپا. قبل از دیدیم که داود علیه به چکاکای خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به متفی جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی کود در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شد و گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هران که او را نکشن. همیتو مردم به کشت دادن تشویق کرد و بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و بنامه کشت و کشت ها دیگه تا زمانی که طالبا آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حالی آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشان زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگپا باور کنین سر قدرت آمدن در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یکی به نام دیقان یک بنام جنرال زاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی پرچمیزم خلقیزم ماویزم اخوانیزم اینی گپا مردم مار واقعا به جار جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتونه با تاسف. این بود نظرات شخصی من.
به هر حال نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یک از جناها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم؟
بله بله، من شما چی پوت کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در وقت معلم بودم لیسه کوشان جدندجان رو باز می آمدم به هرات و لیسه زراعت بود و یک گپا و تخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز به دیموکراتیک خلق افغانستان شامل چیشون بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردم که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران یکی هم مسئله خلق و پرچم، یکی خود به شکل مود بود، یکی به شکل بود که خودشان باور داشتن به او حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاهد صحبت های خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها می بودیم. غیر صحبت والا ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از این یا گپ می زدن، یعنی مردم هم می ترساندن. از اون خاطر چه فکر میکنین یک زیاده روی نشد در اون دوران؟
شما حق دارین، سوالتون بر جای هست، چون تجربه نو بود تولی، چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمین اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه نور محمد ترکی و ببر کارمل هر کدوم قدرت به دست گرفتن، ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر میشود و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مر سیزم لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شود، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سر کار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شود. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیتمدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان دینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمی فهم هزاره یک طرف شد، پشتونی یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سمت شد. شما دیدیم که نور محمد ترکی رو کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببر کارمل کی چی کرد؟ خود چی کرد؟ پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها و ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه بلکه به شکل علمی هر کدامی تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت میگرفت. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن. یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکی را پس کنه، او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عظیم واقعا مردم ستمدیدی با کشیدن. نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پتو پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بیشتری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت می آراین به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوریم که به شکل دیالکتیک تانستن که رقیبای خود بشانن. وقتی که خود پرچم سر قدرت می آید و ببر کارمل رئیس جمهور میشه، دکتر نجیب هم به او فعالیت ها کست رتبه بالاتری در پلوی شوی تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. سایدم اون وقت ببر کارمل مریض بود و نمیتونست قرار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت، ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیش تو زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتونست که اقلا اداره به دستش باشه. من واقعا از این دوران به نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که در طبقه چون فکر می تانست به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا مله ها را جمع کرده بود، مردم هم گپ میزد، آیت قرآن هم یاد داشت و میتونست یک چیز را به پیش ببرد. و نموران که آمدن و مجاهدین و این گپا و سکان او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع ما افتخار کنم که ما اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یکی از بچه های قریب مردم هستم. درد مردم درک میکنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر ادی که تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم. مجاهدین سر قدرت آمدن مرا نکشتن، به همراهشان کار میکردم. رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودن موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم دارم و من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده یک خدا هستیم، ولی رتبه های نظامی باز خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و ما وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالاحصار کار میکردم و بعد از او هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردن ما کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار و کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدم به خارج.
کسایی که تحلیلگرا هستن همین موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت اما حزبگرایی خود کرد یا قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتونستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمیان آمدن و خلقیان آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرا را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کمی صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای ازی که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمیش به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیالم. نه چی میگین در این مورد؟
بس سیاسی جدا و بس ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، در ادبگاه محبت پا من بردار دست، پا اگر خود میگذاری، پا اگر خود میگذاری ترک سر باید نبود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون و همچنان وقتی که ما میرین به دیار شعر، دیار شعر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه که اگر ما شما در باره از این گپ بزنیم تا به صبح گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین مولا به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مصرعه من گفتم یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا و نگه دارد، خداش در همه جا از بلا و نگه دارد، دل و معاش چنان کن اگرد، بلغ زد پای فرشتت به دو دستی دعا نگه دارد. اگر ما همی شعر رو ببرین طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گز عاشق صادقی ز کشتن نگرید، مردار بادران که او را نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را لقب کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا به بخش یوتیوب ها، به بخش امی گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتونه خونده. افتخار به این نیست که مشاعر، ولی میتونم که برای مردم خود کمک بکنم. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون، ما به همراهشون یک گام در بر داشتم شما میبرم بهترین راه. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که ما هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت می چون ولی متقاعد هستم به خانه شیشته می باشم، خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگه پا
کنمون. تا درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است، منتها یعنی در هر دوره ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه. مثلا سابقا پادشاها پول میدادن و سر شاعرها شعر میگفتن و یگان از آثار سرشان نوشته میکردن، یعنی حتما تمام شاعرانی بعضی شاعرها در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعرها و نویسنده‌های ما، درست نیست؟
والا من برای شما عرض کنم در اون زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود به نام شبنامه چیزی پخش میشد، از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشن، این چیزی که شبنامه که پنهانی چی میشه خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشن، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست مدف می بود، این که مخالفین شبنامه پخش میکردن نور خواهر چی دلشان خواست پخش میکنن، نه
حقشون بوده دیگه.
ما او رو نمیگم که حقشان نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلد. مثلا ببرک کارمل باشه، مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا اساکر روسی را آوردی مچم چی کدی در رویش آزاد میتونست؟
در قیاب که گفته میتونید، در قیاب که گفته میتونید، شبنامه خوب پخش کرده میتونید، اگه پیشوش گفته چی نمیتونید. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر با ادب صحبت کنین واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر پا می گذاری سر که سر باید نمود محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد. یک عاشق تا به معشوق خود جان نسپارد، نمی خواهی که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گردیده بتازه. امیال بسیاری کسایی هستم در قربت و هجرت میگم ما تیر عظمی میریم به وطن خودگریان میکنن. برشون معاشه دگه هست همه چیزه کش میگنیم به وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست. واقعا که چنین است. ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن، وطن خود ترک کردن، هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن، همه گی مردم افغانستان وطن وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که هنافی زیر خطر باشه و ولی طوری که ما با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از نظرم هر هموطنی است. هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود است دیگه، خطبه این خطلت انسان.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواستار هستیم، سلام به شما و کسایی که دوست و دوستایی که صدای مره میشنون، هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خدا حافظ شما.
خدا حافظ با من، خدا خدا.
من بار دوشی به سرم من بردم چون همسرم من خواهرم دردی سرم
خنده داره درد جدایی دل ناله داره تا باز بیایی شب زنده داره جانا هنو سر شام بنشین دمیاله نرو
Fito